آره همین مباحث و سوالات و اگه حضرت عالی نکاتتون رو در موردش بفرمایید ما خیلی خوشحال میشیم و استفاده میکنیم. بفرمایید.
البته این مطالبی که دوستان در طول یه سال زمان کشیدن نمیشه من در چند دقیقه.
نه ما در خدمتتون هستیم، محدودیت نداریم. بفرمایید. بفرمایید.
یه بلد باشم چیزی در چند دقیقه گفت در یاد من دیگه بگم که اول به این سوال جواب بدیم که شرکت در انتخابات برای دادن حق ما چه تکلیفی ماست. من میگم هم تکلیف هم حقه. از این جهت که من برای اعمال این نظر نباید با این مانعی روبرو بشم، برای راضی نباید مانع وجودش باشه، این حق من است، این رو سر کنم. اما از این جهت که من مجبورم به عنوان یک انسان مسلمان وظیفه خودم رو در قبال مردمم انجام بدم، تکلیف منه. چون اگر من قرار بشه از این حقم استفاده نکنم، اون وقت باید به فرمانده پیغمبر راضی باشم که خودم سرنخ دیگران باشم، دیگران از من تبعیت کنم. مطمئن باشی که هر وقت آزادی که داریم از دستمون گرفته میشه و دیکتاتور حاکم میشن. اما اگر ما این تکلیفی که داریم با استفاده صحیح و خوب است حقی که اون اسم شناخته اعمال کنیم، امید هست که در ذره اوضاع بهتر بشه. اما که فرمودید که دو یا چند در اسلام همه چی قاعده داره، به اونها که مسلمان نیستن در اثر تجربه بشری و کسب علم و رشد علوم انسانی واسه حدیث قاعده گذاشتن. در نتیجه ما نمیخوایم سیاست رو جز زندگیمون بدونیم و بیتفاوت نباشیم و سیاست محیط سیاسی محیط سالمی باشه، محیط سالوس و ریا و دروغ و فرید نباشه. حالا اگه این نباشه وقت ها دو باشی باشه سه باشی باشه فرید نمی کنه. از یاد که اقتضای طبیعت طبیعیه محیط باشه خوبه. اونجا که دو باشی میشه و ما هسته فره من جایش که احزاب فعال هست مؤثر هست در ساختارات تعیین کننده هست. ولی ما الان نظاممون اشاره رحمت هست و اینکه ما نظام پارلمانی پذیرفتیم بدون ابزار مؤثرش که حزبه تعصب رو در عمل نپذیرفتیم. این هم دلیل جنبه های اجتماعی مردم ایران از حزب ایران از کار جمعی خیلی خوب وارد نیستن و مسئله تأمین مالی احزاب هم این دشواریست که احزاب شخص در کلامت نگه میداره. بسه این هر زمین ما الان مجلسیمون به نظر من در که ناکارآمدتری مجلس هاست به دلیل اینکه حزب نداره، تصمیمات پیچیده درش اتخاذ کردن خیلی مشکله. اگه تصمیمات چند بخش داشته باشه همش نگرانی نیست که یک بخشش در ضمن بررسی هست چه و بدون این که از آن فعالیستن افراد دایی جد رضایت بایدندگان خودشون میخوان فعالیت کنن، اون وقت بعده های دمدستی میدن از نگاه ملی به نگاه منطقه ای منطقه میشن و از نگاه کلان به خیلط روبرکاری مبتلا میشن و این باعث میشه که مجلس کارآمد نمیشه. میبینی که مثلا بسیاری از دوایی مهم رو میبرن آزمایشی و این چیزی تو کمیسیون محلی است محلی هستن تو کمیسیون نام کنترل شده آزمایشی برن. و من میخوام بگم که ما اگر حس نداشته باشیم، این شیوه اقوای منظوم و فریب این دسته هنران رواش پیدا کرده، پول نفس پیدا کرده، ادامه پیدا خواهد کرد. و ما از داشتن یک سازوکار سلامت بخش یا لااقل حافظ سلامت برمی میشیم.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم. دلمون برای صدا و سیمای حضرت عالی جناب آقای توکلی تنگ شده بود، خیلی محظوظ شدیم و حضرت عالی در مورد اهمیت ویژه تحزب و حضور حزب در کشور برای ایجاد نظم سیاسی و رونق و ارتقاء فهم عمومی فرمودید و خیلی هم با شما موافقیم و ممنونم از فرمایشاتتون جناب آقای توکلی. اگر نکته پایانی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
من میخوام یه
کوتاه. خواهش میکنم بفرمایید.
این هم که نام در شدن این خوش مصیبت داستان داره دیگه، همون خیلی در کنی روشش بزنید، ولی کشور روز دا فساد داره نابود میکنه. یعنی ایران رو، جمهوری اسلامی رو، نه کودتا، نه حمله نظامی، نه انقلاب مخملی، هیچ کدوم نمیگذه.
یعنی آقای دکتر احمد توکلی، من هادی البرزی هستم، یعنی ما به ایران قوی رسیدیم، همون که مقام معظم رهبری میگه.
نرسیدیم که.
هنوز نرسیدیم؟
اگه میرسیدیم که من نمیدونم نابود میکنیم که.
یعنی در مسیرش هستیم دیگه.
فساد هستیم.
در مسیرش هستیم. مقاله این به تفکیق باشیم. بعد یک از ما درزیم نیستیم.
بله.
این اگر هر که بخواد بشیم بود بشه، احتمام بر نابودیش شبکه یه سیستم هایی که فساد نداشته باشه همه کارش برقاده. اگر این وقت الان قوی شدن که نمیتونن شما ساختار را اصلاح کنید.
بله.
باید اول این حال بزنید بقیش پر رو به حریص. به نظر من هر کسی که احتمال برخوردش با این اجدای هفتر بیشتره، او شایسته سر که میره که جمهور بشه، چون اینا در نداشتن بعض مشخصات مثل دانستان اختیجات شبیه هم هست.
آقای دکتر توکلی، نکته که فرمودید خیلی مهم بود، گفتید که در مسیر ایران قوی ما باید با فساد مبارزه کنیم. حالا ما میخوام ببینم که چون در شرایط انتخابات 13 ریاست جمهوری هستیم، نامزدهای انتخاباتی در واقع تو برنامه هاشون باید چی داشته باشن برای مبارزه با فساد؟
ببینید، مبارزه با فساد در منطقه سیستماتیک، نه به معنی که آقا گفتی آقا فهمونه سیستماتیک معنی که نگیست کار تو بخواده دارم و تو بینوان سیستماتیک نیست. من درست کرده بودم که بعدم نوشتم و نوزم چه کردم آقا خوند دفتر منو. من نوشتم که گفتم که سیستماتیک به وقتی میگیم که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد خودشون به درجات آلوده میشن. اینجا سیستم در دفاع از خودش خوب عمل نمی کنه، مثل گلوله های سفید بدن که وظیفه شون حفاظت بدن هست مهاجمینه محفظ میشن، اما اگر خودشون بیمار روشن این بدن از بیرون باید حمایت بشه. به همین دلیل من عرض میکنم که وقتی قوه قضاییه بشه خواهی پیدا بشه بزنید همه رو شروع بکنم که نمیخورن خیلی سال من بگم که باشه دیگر اون چیزی که هم بخواید اتفاق نمیخواده. اگر تو مجلس نمایندگان دنبال سرب و برگ و پاسی باسی و کاشتن یادانشون در مناسب هست بشه که اینجا نمیه جنوی پاسی با دیری وزیر رو گیره که خودش اینجوریه. وقتی که سازمان بازی کنی کشور مثلا درست میشه الان معاقل جوان ماسیبات متاسفانه اینقدر میشه رو به یک مدیر آمدی که اون زیر بار برنده کردن شرکت مهم نظر رو نرفته بود و مجاور برداشتن. بعد این هم به محترم بودن آقا باید برگرده باید سلامت شو بخوره با اون آدم فاسد الوقتی که میگوان مصور دیگه این دیگه میشه یک احتراسوش رو دفانه میکنه برداریم باید این عوامل میشه که دوی اسم ساختاری میگیرن خوشی میشه جزی از علت معلوم نیستم دیگه یه چون با معلوم باید میکنه بابا معلوم باید میکنه بابا بخشی از علت رو باید میکنه که الان نمیتونم دوایی خوب تصیب بشه دوایی مسئله دارم بسیارت میبنم تو مجلس براتش بزش رای میکنم یه چی من میهم میگم که این حساد رو باید جدی گرفت هر نیزیشون بودی هر کسی که نامنشون بودی باید اول دیگه با این اتکار میکنم و زندگیش نشون بودی که میکرده.
ممنونم، استفاده کردیم. اون چه که برداشت بنده بود از فرمایشات حضرت عالی جناب آقای توکلی این بود که خب شما رو ما علاوه بر این که به عنوان یکی از باسابقه ترین و مؤثرترین نماینده های ادوار مجلس شورای اسلامی و نامزد دو دور انتخابات ریاست جمهوری میشناسیم، علاوه بر اون به عنوان شخصی که به عنوان جایگاه حقیقیش همیشه دغدغه شفافیت و عدالت خواهی و پاسخگویی داشته، از این زاویه فرمایشاتتون رو سعی کردم که مداقه بکنم و بفهمم و فهمم این بود که اون ماجرا داستان فساد سیستماتیک و اون عبارتی که فرموده بودیم و بعد تدقیقش کردید یا به تعبیر دیگر اصلاحش فرمودید اشاره کردید و بعد هم در این رابطه نکاتی رو مطرح فرمودین که نیاز به دقت و همت بیشتری در ایجاد ریل مناسب برای طراحی و اجرایی سیاست‌گذاری کلان و پاسخگوتر کردن ارکان و نهادهای مختلف سیاسی کشور که راهکاری که حضرت عالی فرمودید بحث ایجاد احزاب و تحزب واقعی و عملیاتی در کشور بود. اون چه که برداشت بنده بود اینها بود. انشالله که درست فهمیده باشم.
خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. ارادتمند اینجا باید توکلی محبت فرمودید. التماس دعا. سلامت باشید یا علی، خدا حافظتون.
صحبت کردیم با جناب آقای احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اما برمیگردیم به مهمانهای داخلی برنامه جناب آقای رضایی. آقای رضایی، شما اون دستبندی سومی که داشتید در مورد احساس صحبت کردید که رسانه یکی از کاراش اینه که میتونه احساس ایجاد کنه. حالا من سوالم اینه که رسانه میتونه احساس ایجاد کنه؟ رسانه میتونه احساس رو منتقل کنه یا در واقع رسانه روی احساس سوار میشه؟
بذارید
برگردیم در بستر انتخابات.
بله بله، بذارید حتما.
بله بله حتما
خواهم گفت. برگردیم به نکته آخری که جناب آقای یوسف‌پور فرمودن و تأکید خیلی درسته که روی پیام داشتن. اصلا رسانه واقعا فلسفه وجودیش بر پیام، این همه هزینه میشه که پیامی منتقل بشه. اگه غیر از این بود که واقعا هیچ توجیهی بر این همه هزینه‌ای که در جهان صرف رسانه‌ها میشه به هر حال اصلا قابل قبول نبود. منتها نکته مهم در این حوزه بسته‌بندی پیام هستش. الان اون چی که رسانه‌ها رو در واقع به رسانه برتر، رسانه غالب، نمی‌دونم مینستریم یا هر چیز دیگه تبدیل میکنه بسته‌بندی پیام هستش. ببین، من یه اصطلاحی خودم در واقع جعل کردم، در واقع خودم
خلق کردم
جعل معنی مثبتش
البته، چون تواضع فرمود
حضرت حقم یکی از اسامیشون جائل هست. من میگم عصر رسانه‌های همگراست و مخاطبان واگرا، یعنی اگرچه رسانه ها همگراشتن ولی مخاطبان واگراست. یعنی اصل رسانه های همگرا و مخاطبان واگرا یعنی چی؟ یعنی الان ما با مجموعه پیامی مواجه هستیم که در واقع در یک فضای گفتمانی به رسانه هایی که به هر حال مثلا از اون منظری که ما مد نظرمون هست، منظر مثلا گفتمان انقلاب اسلامی، رسانه هایی که گفتمان انقلاب اسلامی رو نمایندگی میکنن، رسانه هایی که ضد گفتمان درسته. یعنی ما یک جهان متکثر به جهان در یک سپهر رسانه‌ای بسیار رقابتی متکثر داریم زندگی میکنیم و اینجا جنگ، جنگ پیامه، جنگ بسته‌بندی پیامه، جنگ روایته که کسی میتونه در واقع در این حوزه موفق باشه که بتونه روایت غالب داشته باشه، پیامشو به شکلی بسته‌بندی کنه که برای مخاطب ما در واقع جذاب باشه. و شما همه دوستان به هر حال اساتید رسانه هستید، شما میدونید که بنیادی ترین کارکرد رسانه سرگرمیه. ما نمیتوانیم از سرگرمی غفلت بکنیم، هر پیامی در واقع باید وجهی، رنگی، سبقه سرگرمی داشته باشه،
درگیر کنه و مشغول کنه.
بله، شما میدونید که الان ما مثلا یک اینفورمیشن داشتیم،
بله،
اینترتینمنت، الان چی شده؟ اینا رو میگن اینفوتینمنت دیگه، یعنی رسانه‌ای که هم اینفو داره هم در واقع سرگرمی، یعنی اینفوتینمنت. حتی مثلا ایجوتینمنت در واقع اینا رو ترکیب کردن و کارکردهای تلفیقی برای رسانه الان در واقع تعریف شده. بنابراین اگر ما بپذیریم که ما در یک فضای در واقع جنگ گفتمانی داریم زندگی میکنیم، در این جنگ گفتمانها برای اینکه ما بتوانیم گفتمان خودمون رو، گفتمان انقلاب اسلامی رو به صدای بلند در جهان تبدیل کنیم، حتما باید روی بسته‌بندی پیاممون حتما کار بکنیم. اما برگردیم به سوال جناب‌عالی که به هر حال رسانه‌ها بر چه بخشی از احساس میتونن در واقع غلبه کنن، یا اصلا در فضای هیجان و احساس چه کار میتونن کنن؟ رسانه ها هم در هیجان و هم در عقلانیت مؤثر هستن. من عرض کردم ببینید، ما اگر از منظر در واقع روانشناختی و علوم اعصاب شناختی به فرایند در واقع مفهوم سازی و شکل‌گیری نگرش ها در ذهن ما مراجعه بکنیم، حتما در واقع مبنا اطلاعات دریافتی ما هستش. این اطلاعات، شما اصلا مفهوم نگرش رو اگر به لحاظ چیز بکنیم، مفهوم نگرش از سه ضلع ساخته میشه، بله، که توش یک بخشش احساسه، یه بخشش کاگنیشن، شناخت، باور در واقع اعتقاد است، و یه بخش هم آمادگی برای رفتار، کنش هستش. بنابراین این نگرش حتما اون سه جزء رو داره. وقتی ما میگیم که رسانه ها نگرش های ما رو میسازن، پس هم بر احساس ما تأثیر میذارن و هم بر شناخت ما، باورهای ما، اعتقادات ما، مبانی استدلالی ما، مبانی منطقی ما، مبانی استنباطی ما تأثیر میذارن و هم در واقع ما رو برمیانگیزونن که آمادگی و کنشورزی و کنشوری داشته باشیم. از این منظری که اون وقت در مشارکت برای انتخابات رسانه ها میتونن بسیار مؤثر باشن، یعنی هم میتونن مبانی استدلالی ما رو و مبانی منطقی ما تغییر بدن و به ما در واقع یادآوری کنن که شرکت در انتخابات میتونه باعث بشه که ما به تکلیف شرعیمون عمل بکنیم، ما به در واقع حقوق شهروندیمون برسیم، ما به وظایف در واقع و تعهدمندی انقلابیمون عمل بکنیم، هم در واقع در سرنوشت کشورمون چیز کنیم و هم در واقع ببخشید من
ناظر صحبت، بله، همین مواردی که میفرمایید پاداش آتیه، پاداش آنی رای دادن چیه؟ رسانه چی میتونه بگه به عنوان پاداشی که همین الان به درد مخاطب بخوره؟ سرنوشت کشور و آینده، ما رو مخاطب میبره به سمت آینده، به لحظه چی گیره مخاطب میاد اگر رسانه روش مانور بده؟
ببینید، وقتی ما میگیم مخاطب، ما با گستره وسیع از افراد مواجه هستیم. من معتقد به گونه شناسی مخاطب هستم. خب، یعنی مخاطبان یک در واقع توده یک دست نیستند. مخاطبان ما در واقع از صنوف و قشرها و گونه های متعدد شکل میگیرن که توی این در واقع گونه شناسی میتونه در واقع عرض کنم که افرادی باشن که اتفاقا مترست و در واقع در کمین پاداش آنی هستن و افرادی هستن که اتفاقا اصلا به پاداش آنی فکر نمی کنن، به پاداش های آتی فکر می کنن.
بله.
پاداش های آنی مواردی بودن که آقای یوسف پور به روشنی و عرض کنم به دقت و با تجربه گرانبهایی که داشتن فرمودن که پاداش آنی اینی که آقا ما اگر انتخاب کردیم یک از کنم حکمرانی اجرایی کشور رو دست افرادی دادیم که کارآمد نبودن، کشور رو به ناکارآمدی رسوندن، مشکلات اقتصادی برام ایجاد کردن، معیشت مردم رو به مشکل برخورد و مشکل کشوندن، ما بیاییم و مشارکت بکنیم و این ممنونم. در واقع ریلگذاری حکمرانی اجرایی کشور رو، مدیریت اجرایی کشور رو تغییر بدیم که همه چیز در واقع به سمت بهبود بره. پاداش های و آتی هم که به هر حال میتونه خیلی چیز باشه، میتونه به هر حال تغییر بشه.
ممنونم آقای رضایی،
ببخشید من زیاد
استفاده کردیم، اختیار دارید. هادی جان، من یه سوال تو ذهنم الان مطرح شد، اون همین بود که متناسب با مباحث آقای رضایی در مورد اینکه خبر یک وجهش وجه سرگرمی سازیه، که البته حالا شاید بشه دقیق تر استفاده کرد، چون سرگرمی سازی معادل انگلیسیش میشه انترتینمنت.
بله.
اما اون چه که مراد آقای رضایی بود حدس بنده اینه که درگیری یا انگیجمنته،
جذابیت. آره، انگیجمنت. جذابیت. آره. خیلی مهمه،
انگیجمنت فکر میکنم مد نظر حضرت عالی بود. حالا یه سوال که اینجا مطرح میشه اینه که درگیر شدن مخاطب با یک خبر و یا سرگرم شدنش توسط اخبار متناسب با وضعیت و احوال خودش و محیطشه. یعنی ممکنه یک خبر ما رو الان سرگرم نکنه، بعدن سرگرم بکنه، متناسب با فشارها، حالات روحی روانی و محیطمون، جغرافیامون و غیره، یا بالعکسش. حالا الان به نظر شما آیا اخباری که داره تولید میشه و منتشر میشه و توزیع میشه در رسانه‌های رسمی، غیر رسمی و در رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و غیره، آیا به نظر شما اندازه کافی اون درگیری و چالش برانگیزی رو در مخاطب ایجاد میکنه که جذبش کنه، بیارش وسط میدون؟
درسته، خیلی سوال خوبیه احسان از من پرسیدی. ببینید، اخبار الان دو نوع شده، یک سافت نیوز داریم، یک هارد نیوز داریم. سافت نیوز هم نیازه، چون سرگرمی
میشه، نرم خبر، سخت خبر،
در واقع هر دو رو در واقع دربر میگیره. اما یه مدل جدیدی تو دنیا در مورد خبر تر شده، خبر سازنده. میگن که در واقع خبر سازنده خبریه که علاوه بر این که مخاطب اطلاع میده، در واقع مخاطب رو به سمتی میبره که بتونه مشکلات مخاطب رو حل کنه. خبر سازنده مال ما نیست، از کشورهای غربی اومده، مدل جدیدیه و از سال 2016 مطرح شده. البته ما در داخل با عنوان اخبار امیدآفرین و اخبار خوب اینا رو میشناسیم. من میخوام بگم مخاطب در واقع اگر بدونه که خبر که الان داره میشنوه در واقع در راستای حل مسائلشه، یعنی اخبار به سمت در واقع اخبار سازنده حرکت کنه، قطعا مخاطب درگیر میشه و همونطور که آقای یوسف پور هم فرمودن و آقای رضایی هم تایید کردن، پاداش آنی اینه که اخبار بتونه مسائل روز مخاطب رو پیگیری کنه. در واقع الان مسائل روز کشورمون بحث معیشت، بحث اقتصاد، بحث مسائل اجتماعی. به نظر من میرسه که اگر اخبار بتونه روی اولویت‌های مخاطب کار کنه، شما اگر هرم مازلو رو نگاه کنید، طبقه اول هرم مازلو موضوعات فیزیکیه، طبقه دومش موضوعات ایمنی و امنیتی، سوم مثلا احترام،
هر چی پایین تر میره مترقی تر میشه.
در واقع خبر باید به همه این پله ها توجه بکنه،
با همین اولویت بندی،
با همین اولویت، و بتونه پله پله این موضوع رو به این سمت ببره. بنابراین سوال شما درسته، خبر باید درگیر کنه، باید سازنده باشه و ناظر به مسائل مبتلا به جامعه.
ممنونم هادی جان. خب جناب یوسف پور در خدمت حضرت عالی هستیم، متناسب با مباحثی که تا الان مطرح شد، فرمایش اگر دارید بفرمایید، و متناسب با تجربیاتی که حضرت عالی در حوزه تقنین دارید و در حوزه اجرا دارید و جزء معدود نماینده های مجلسی هستید که نه تنها در حوزه قانونگذاری و نظارت اجرای قانون تجربه و تبحر داشتید، بلکه در مدیریت اجرایی کلان هم جزء سرمایه ها و اندوخته های نظام تلقی میشید. با این نگاه ترکیبی چه ارزیابی نسبت به نکاتی که مطرح شد دارید؟
این آدم باید خب آقای دکتر توکلی واقعا همیشه از آدم های دلسوزی بودن که با فساد مبارزه کردن. مطابق این منشأ فساد شما یه باطلاق داشته باشید، هرچی اونور خشکش میکنید باید فساد زیادتر میشه. اون سیستم دولتی که من اشاره کردم مرکز فساده. شما یه زمان سیم کارت 1.5 میلیون تومان بود، یادتون هست؟
اوایلش همون اول
درسته، بعد تو سیم 1.5 میلیون تومان فساد زیاد بود دیگه،
درسته؟
یه وزیر مربوطه بود به نماینده سیم کارت مجانی میداد برای اینکه بخرشون، درسته؟
الان سیم کارت اواخر دهه 70 بود دیگه.
الان سیم کارت چقدره؟ 5 تومنه. چون تو رقابتی شده. الان به زور به شما میخوان فرش بدن چون رقابتی، ولی خودرو چیه؟ قرعه کشیه. ما اگر واقعا بخوایم این باطلاق فساد خوش کنیم، باید کارا رو بدیم دست مردم، نه رقابتی بشه. الان به زور به شما فرش میخوان بدن تو خیابون، دولت میگه یا انجامش. این باطلاق فساده تو قضایا، این تا حل نشه شما هر کسی بیاره جون بشه، هر مریض فایده نداره. شما ببینید تو کشوری که میبینید فساد، کشور اسکاندیناوی فشار به سر رسیده، مردم حضور دارن تو قضیه. یه بحث کلانی که واقعا باید انجام بشه. این که ما میگیم آقای دکترام اشاره کردن مجلس ما کارآمد نیست، برای اینکه مجلسی که از جایی که باید با فساد مبارزه کنه خودش درگیر فساد میشه.
بله،
اون مجلس عالی باید طراحی بشه که دیگه طرف دنبال پول و پست نیست، دنبال مسئله کشوره. اینی که ببینید شما اگر هر قشی رو اشاره کرد به جدول مازلو، شما هر قشی رو مطابق باید نیازش باش صحبت کنی.
بله.
من چون معلم بودم کار فرهنگ، شما یه دانش آموز ابتدایی رو باید یه جور باش صحبت کنی، یه استاد دانشگاه باید یه جور صحبت کنی، اقشار مختلف تو قد. اگر شما دقیقاً رسانه شناسایی کنه که مطالبه و نیاز اون مخاطب چی هست، اون نیاز مخاطب میاد دنبال شما میگرده. اما اگه نه، شما یه حرفی میزنید اون یه مشکل دیگه داره، اون درگیر چی هست. ببین کسی که بیکاره، چهار تا جوان بیکار تو خونش هست، مشکل منش اصلا گوش به حرف ما نمیده دیگه، چون اصلا ذهنش درگیره. اما که امام علی میفرمایه اگر فرق از یه دری وارد بشه، ایمانت در دیگه خارج بشه. بنابراین وظیفه مخاطب اینه ببینید که بتونه مطالبات واقعی و نیازهای واقعی مخاطب رو شناسایی کنه. اگه این کارو بکنه و طبقه بندی باید بکنه طبیعتاً، یه موقع حتما با سرگرمی باشه بعد از سوال، یه موقع نه طرف نیاز معیشتی داره. بنابراین خب فکر میکنم که رسانه شنیداری گفتنی هست، ولی الان ببینید بعضی وقتا هست که اگه یه رسانه با صداقت واقعا بیاد کار انجام بده، یه مسئول جذب میکنه تو قضیه. ما یه دلایلی که مردم مراجعه میکنن به رسانه بیگانه این که بعضی وقتا تو اعلام خبر دیر انجام میدیم، یا به صدا کامل خبر رو نمیگیم تو قضایی انجام میشه. انشاءالله که این قضایی باشه. و یه بحث دیگه هم هست که به صدا احساساتی که آقای چیز اشاره کردن، زمانی فضاش ایجاد میشه که ناکارآمدی ایجاد بشه. ناکارآمدی ایجاد شه، اون افرادی که روی احساسات تنها میدون براشون باز میشه. تو قضیه
ممنونم استفاده کردیم جناب یوسف پور.
بزن خواهد من یه نکته
خواهش کنم رزه بفهمید.
ببینید آقای رستگار، اون درگیری که فرمودی نکته مهم هستش. به نظر من ما میتونیم سه نوع درگیری تعریف کنیم.
درگیری توسط خبر برای مخاطبین،
هر من از این بگم پیام.
آها.
یعنی
هر نوع پیامی از
جمله خبر. ما درگیری در واقع قبل از استفاده داریم، قبل از مواجهه، یعنی که مخاطب به قول عامیانه تشنه و پیام باشه. یعنی قبل از اصلا مواجهه با پیام بدونی که واقعا دنبال چیه این پیامه، پیام چقدر براش مثلا مفیده، چقدر با نیازها، انتظارات، علاقش در واقع همخوانی داره، چقدر از کنم خدمتشون براش جذابه و میتونه براش مفید باشه. درگیری حین استفاده که در واقع یا حین مواجهه که وقتی فرد یا مخاطب در برابر پیام قرار میگیره، ببینه که این پیامه چقدر در واقع براش یعنی این همون چیزی که در واقع میخواسته، یا به هر حال چقدر در واقع هزینه فایده داره، چقدر در واقع کم و زیاده، چقدر این ارزیابی شکل می‌گیره، این پیام آیا مفید بوده، مفید نبوده، مورد انتظارش بوده، مورد انتظارش نبوده، و درگیری پس از در واقع مصرف یا استفاده یا مواجهه. این که وقتی در واقع فرد مخاطب
دیگه ارتباطش از رسانه قطع شد، همچنان آیا به اون پیامه فکر میکنه یا فکر نمیکنه، همونجا تموم میشه یا تمام نمیشه. اینجاست که بحث اثر و تأثیر رسانه